آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما علاقمندان کتاب و مطالعه، شما که کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، برای اینکه با هم از یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار در این برنامه کتاب سلام بر ابراهیم، کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی. کتاب سلام بر ابراهیم، زندگی نامه و خاطرات پهلوان بی مزار شهید ابراهیم هادی رو در بر گرفته. این کتاب علاوه بر زندگی نامه‌ای مختصر، 69 خاطره از دوستان و اعضای خانواده این شهید بزرگوار و مفقود الاثر رو جمع‌آوری کرده. این نوشتار حاصل بیش از 50 مصاحبه با خانواده، یاران و دوستان و همرزمان این شهید بزرگواره که همگی مؤلف رو در گردآوری این مجموعه ارزشمند یاری کردند. پهلوان بسیجی ابراهیم هادی از بنیانگذاران گروه چریکی شهید اندرزگو در جبهه گیلان غرب بود. شهید ابراهیم هادی در اردیبهشت سال 1336 متولد شد و در 25 سالگی در عملیات ولفجر مقدماتی در منطقه فکه در 22 بهمن سال 1361 به شهادت رسید و پیکر پاکش در کربلای فکه گمنام ماند. کتاب سلام بر ابراهیم تا سال 1395 به چاپ صدم رسید و در مجموع بیش از 500,000 نسخه از اون منتشر شد. ویژگی‌های خاص شهید ابراهیم هادی و خاطراتی که خواننده رو به تحیر وامی داره از مشخصه‌های منحصر به فرد این کتابه. کتاب سلام بر ابراهیم در 2 جلد منتشر شده و جلد دوم ادامه زندگی نامه و خاطرات شهید رو در بر گرفته. این کتاب در واقع زندگی نامه و خاطرات این پهلوان بی مزار رو منعکس میکنه و علاوه بر این زندگی نامه، خاطراتی از دوستان و اعضای خانواده این شهید بزرگوار رو بیان میکنه. این نوشتار حاصل بیش از 50 مصاحبه است با یاران و همرزمان و دوستان شهید ابراهیم هادی. Thank you. در اینجا دو خاطره از مفقود شدن شهید هادی رو که در کتاب نقل شده برای شما روایت میکنم. یک ماه از مفقود شدن ابراهیم میگذشت. بچه هایی که با ابراهیم رفیق بودند هیچ کدام حال و روز خوبی نداشتند. هر جا جمع می شدیم از ابراهیم می گفتند و اشک می ریختند. برای دیدن یکی از بچه ها به بیمارستان رفتیم. رضا گودینی هم آنجا بود. وقتی که رضا رو دیدم انگار که داغش تازه شده باشه بلند زد زیر گریه. بعد گفت بچه ها دنیا بدون ابراهیم برای من جای زندگی نیست. مطمئن باشید من تو اولین عملیات شهید میشم. یکی دیگه از بچه ها گفت ما نفهمیدیم ابراهیم کی بود. اون بنده خالص خدا بود که اومد بین ما و مدتی باهاش زندگی کردیم تا بفهمیم معنی بنده خالص خدا بودن چیه. یکی دیگه گفت ابراهیم به تمام معنای پهلوان بود، یه عارف پهلوان. پنج ماه از شهادت ابراهیم گذشت. هرچه مادر از ما پرسید چرا ابراهیم مرخصی نمیاد، با بهانه های مختلف بحث رو عوض می کردیم و می گفتیم الان عملیات فلان نمیتونه بیاد تهران، و خلاصه هر روز یه چیزی می گفتیم. تا اینکه یک بار دیدم مادر اومده داخل اتاق و روبروی عکس ابراهیم نشسته و اشک می ریزه. اومدم جلو و گفتم مادر چی شده؟ گفت من بوی ابراهیم رو حس میکنم. ابراهیم الان توی این اتاق همینجا. و وقتی گریش کمتر شد گفت من مطمئنم که ابراهیم شهید شده. مادر ادامه داد ابراهیم دفعه آخر خیلی با دفعات دیگه فرق کرده بود. هرچی بهش گفتم بیا بریم برات خواستگاری میگفت نه مادر، من مطمئنم که بر نمیگردم. نمیخوام چشم گریانی گوشه ی خونه منتظر من باشه. چند روز بعد مادر دوباره جلوی عکس ابراهیم ایستاده بود و گریه میکرد. ما هم بالاخره مجبور شدیم به دایی بگیم، به مادر حقیقت رو بگه. اون روز حال مادر به هم خورد و ناراحتی قلبی او شدید شد و در CCU بیمارستان بستری شد. سالهای بعد وقتی مادر رو به بهشت زهرا میبردیم بیشتر دوست داشت به قطعه 44 بره و به یاد ابراهیم کنار قبر شهدای گمنام بشینه. هرچند گریه برای او بد بود، اما عقده دلش رو اونجا باز میکرد و حرف دلش رو با شهدای گمنام میگفت. در این فرصت از شما دعوت میکنم به بخشی از صدای شهید ابراهیم هادی توجه کنید.
امشب شب 16 بهمن ماه 1361 در یکی از جبهه های جنوب کشور چند تن از برادران و رزمندگان یک شب قبل از عملیات می باشد. این چند برادری که اینجا نشستن و در این سنگر مقدس شب شنبه‌ای گرده هم آمدن به هر حاجتی به هر نیتی که هستن، انشاءالله اینجا میخوام با هم دیگه دست بدهیم که هر یک از این جمع، البته باید هممون بمونیم و زنده باشیم و کار برای اسلام بکنیم، و اگرم خدا اون توفیق و نصیب اون کرد که بسی سعادت هست. انشاءالله در این سنگر مقدس این چند نفر برادر با هم دست میدهیم که هر یکی از اون یکی دوتر رفت اون یکی روز قیامت شفاعت کنه.
دوستان عزیز، در این بخش از برنامه تالار آینه قسمتی از کتاب سلام بر ابراهیم رو برای شما انتخاب کردم و میخونم. عصر روز جمعه 22 بهمن 1361 برای من خیلی دلگیرتر بود. بچه های اطلاعات به سنگرشون رفتن. من دوباره با دوربین نگاه کردم. نزدیک غروب احساس کردم از دور چیزی در حال حرکته. کاملا مشخص بود که 3 نفر در حال دویدن به سمت ما بودند. آنها زخمی و خسته بودند. فریاد زدم و بچه ها رو صدا کردم. با اونها رفتیم روی بلندی. به بچه ها هم گفتم تیراندازی نکنید. میان سرخی غروب بالاخره آن 3 نفر به خاک ریز ما رسیدند. به محض رسیدن به سمت آنها دویدیم و پرسیدیم از کجا میایید؟ حال حرف زدن نداشتند. یکی از آنها آب خواست. سری قمقمه را به او دادم. آن یکی تمام بدنش غرق خون بود. کمی به حال آمدند. گفتند از بچه های کمیل هستیم. با استراب پرسیدم بقیه بچه ها چی شدن؟ در حالی که سرش رو به سختی بالا می آورد گفت فکر نمی کنم کسی غیر از ما زنده باشه. هول شدم و دوباره و با تعجب پرسیدم این 5 روز چطور مقاومت کردید؟ حال حرف زدن نداشت. کمی مکس کرد و دهانش که خالی شد گفت ما این 2 روز اخیر زیر جنازه ها مخفی بودیم، اما یکی بود که این 5 روز کانال رو سر پا نگه داشت. دوباره نفسی تازه کرد و به آرامی گفت عجب آدمی بود. یک طرف RPG می زد، یک طرف با تیربار شلیک می کرد. عجب قدرتی داشت. دیگری پرید توی حرفش و گفت همه شهدا رو در انتهای کانال کنار هم چیده بود. آذوقه و آب رو تقسیم می کرد. به مجروحا می رسید. اصلا این پسر خستگی نداشت. گفتم مگه فرمانده و معاونهای گردان شهید نشدن؟ پس از کی داری حرف می زنی؟ گفت جوانی بود که نمی شناختمش. موهایش کوتاه بود. شلوار کردی پاش بود. دیگری گفت روز اولم یک چفیه عربی دور گردنش بود. چه صدای قشنگی هم داشت. برای ما مدداهی میکرد و به همون روحیه میداد. داشت روح از بدنم خارج میشد. سرم داغ شد. آب دهانم را فرو دادم. اینها مشخصات ابراهیم بود. با نگرانی نشستم و دستانش را گرفتم. با چشمانی گرد شده از تعجب گفتم آقا ابراهیم رو میگی درسته؟ الان کجاست؟ گفت آره انگار یکی دوتا از بچه های قدیمی آقا ابرام صداش می کردن. دوباره با صدای بلند پرسیدم الان کجاست؟ یکی دیگه از اونا گفت تا آخرین لحظه که عراق آتیش می ریخ زنده بود. بعد به ما گفت عراق نیروهاش رو برده عقب، حتما می خواد آتیش سنگین بریزه. شما هم اگه حال دارید تا این اطراف خلوته برید عقب. خودشم رفت که به مجروحا برسه، ما هم اومدیم عقب. دیگری گفت من دیدم که زدنش با همون انفجارای اول افتاد روی زمین. بی اختیار بدنم سوس شد و اشک از چشمام جاری شد. شانه هام مرتب تکون می‌خوردن. دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. سرم رو روی خاک گذاشتم و گریه می‌کردم. تمام خاطراتی که با ابراهیم داشتم در ذهنم مرور می‌شد. از گود زورخانه تا گیلان غرب. بوی شدید باروت و صدای انفجار با هم آمیخته شد. رفتم لب خاکریز. میخواستم به سمت کانال حرکت کنم. یکی از بچه ها جلوی من ایستاد و گفت چی کار میکنی؟ با رفتن تو که ابراهیم بر نمیگرده. نگاه کن چه آتیشی میریزن. اون شب همه ما رو از فکه به عقب منتقل کردن. همه بچه ها حال و روز من رو داشتن. خیلی ها رفقاشون رو جا گذاشته بودن. وقتی وارد 2 کوه شدیم صدای حاج صادق آهنگران در حال پخش بود که می گفت ای از سفر برگشتگان، کو شهیدانتان، کو شهیدانتان. سپاسگزارم دوستان عزیز که تا این لحظه با من همراه بودید. به شما کتاب سلام بر ابراهیم رو معرفی کردم. زندگی نامه و خاطرات پهلوان بی مزار شهید ابراهیم هادی. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تحسین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
سر بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سم.
گروه ایران
و بر خوش هسته‌ای از
سلامی ملت فلسطین.
بنده دی برنامه ما
و سلام علیکم.
من پشت کنکوری هستم.
سال‌های سال
رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند. روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گوید.
شاید اگه دعای تیربند رو از توی جلدش بیرون نمی آوردم، مخ نمی بستمش روی بازوم، احمد حالا بین ما نبود. داشت توی کرخه شنا می کرد. اوریب می زد به آب و به قول خودش سگی شنا می کرد. تا چند متر پایین تر دستشو به شاخه چیزی می گرفت و از آب بیرون می اومد. خوب که نگاش می کنم همون احمده. قد کوتاه و پتو پهن. کلش انقدر بزرگ شده که برای همیشه از کلا معاف بشه. سیبیل بور قیتونی کم پشتش تو پوست شمعی صورتش که باد کرده و کبود شده گم شده. مورچا از گوشه لباش که کلوف بودن و ترک خورده مثل رد خونی خشکیده را گرفتن و میرن داخل دهنش. چند تایی هم حدقه چشماشو خالی میکنن. تا چند ساعت دیگه هیچ اثری از اون چشمای غریب، از اون چشمای زیتونی رنگ باقی نمیمونه. به غیر از شکمش که ترکیده و مثل یه توپ چرمی پنچر فرو رفته و نرم شده. همه بدنش، همه جاش باد کرده. حتما بندای چرمی تیربند روی پوست بازوی احمدم خط انداخته. بندای محکم برزنتی به پوست باد کرده بازون فشار میاره. پوست زیر بازوبندم مثل رد به جا مونده از کش تنگ یه جوراب میسوزه و میخاره. یه جای دور صدای جریان آب رو میشنوم. حتما نزدیک رودخونه ای، جایی، آره، یه چنین جایی باید باشم. گاه گاهی باد خنکی رطوبت رو با خودش میاره. شاید به خاطر گرمای این چند روزه است که هوای شنا کردن تو آب کرخ رفته زیر پوستم. هر کسی یه گوشه ای افتاده. مثل روزی که دست جمعی رفته بودیم کرخه. همه فهمیده بودن من چقدر از آب کرخه میترسم. چند نفر از بچه ها جمع شدن و به زور پرتم کردن تو آب. اگه احمد نبود غرق می شدم. تا وقتی که پام از سنگای لزجی کف آب جدا نشده بود اختیارم دست خودم بود. اما وقتی آب از سینم بالا اومد، انگار یکی با چوبی چیزی جفت پاهامو قلم کنه. یه دفعه یه چنین حسی کردم، تعادلم از دست دادم. تازه فهمیدم زیر سطح آروم رود چه لایه‌های پرقدرتی از آب جریان داره. اون وقت شروع کردم به دست و پا زدن و بیشتر فرو رفتم. حس کردم چیزی یقمو چسبیده و منو بالا میکشه. چشم که وا کردم، احمد بالای سرم بود. بقیه میخندیدن. تازه به گروهان ما اومده بود. از گروهانشون فقط اون زنده برگشته بود و منتقلش کرده بودن به گروهان ما. وقتی پرسیدم چطور فقط تو یکی از بین اون همه نیرو قصر در رفتی؟ بازوبند رو نشونم داد و گفت تیربند. یعنی اگه کسی بخواد با گلوله منو بزنه تیراش به من نمیخوره. دعای تیربندش رو نشون من داد. زیر لایه های چرمی دکمه لباس سربازی بود. پای حرفاش نشستم، به حرفاش گوش کردم. صحبت از این میکرد که تیربند داره، از چرمانداز حرف میزد و پای حرفاش که نشستم کمی به هر حال دلم وا شد. کمتر کسی بود که اون حرفا رو باور کنه، حرفایی که میزد. تا اینکه گفت شرط بندی میکنه توی اون آتیش سنگین که اگه قمقمه رو میذاشتی لب خاک ریز، تک تیراندازا نشون نمیگرفتن و بالاخره میزدن و پرتش میکردن پایین. رفت روی خاکریز و از این سر تا اون سر خاکریز رو دوید. کم کم شده بود احمد و تیربندش. یه روز با احمد رفتیم کرخه و اون شنا کردن رو یادم داد. خیلی کمکم کرد. چند بار دعای تیربندش رو داد که ببندم رو بازوم. کمکم میکرد. خودش هم نمیدونست که این دعای تیربند از کی وارد دودمانش شده. دعا از جدش به پدرش به ارث رسیده بود و از پدرم به اون. همینطور جدن در جد. جد شیخ علی یکی از جنگلیا بود که تو برفای جنگل اسالم یخ زده و مرده بود. اسم اصلی شیخ محمد بود. دوستاش احمد صداش کنیم. همون جوری که توی آبادیشون صداش میکردن. آخرین بار قبل از اینکه اعزام بشیم برای عملیات، تو فرصتی که گیر آوردم، موقعی که احمد داشت میرسید اون طرف کرخه، دعا رو از لای چرم خشک بازو بند در آوردم. تیک کاغذ کوچیکی که از قبل چند تا زده بود گذاشتم جاش و دوباره چرمو پیچیدم دور اون و با قنداق تفنگ کوبیدمش. تا شد مثل اولش. هیچ کس هم متوجهش نمیشد. استرابی که توی اون لحظه به جونم افتاده بود هیچ وقت یادم نمیره. شب عملیاتم ولم نکرد. درسته، شب بود. نیمه های شب بود که عقب نشینی کردیم. من و احمد و چند نفر دیگه از بقیه جدا شدیم و اون موقع بود که گم شدیم. توی تاریکی دم صبح صدای چند تا انفجار اومد و بوی نارنج تازه پیچید همه جا. گرسنه شدیم. گلومون سوخت و چیزی باد کرد و راه نفسمونو تنگ کرد. به زور نفس میکشیدیم. انگار به پوست صورت و دستام پشم شیشه مالیده شده بودن. یه چنین حسی داشتم. نمیدونستم چی بود. میسوخت، تاول میزد. سرمون گیج رفت. بیدار که شدم دیدم احمد تاق باز روی زمین نزدیک من افتاده. هر کس گوشه ای افتاده بود. هر قدر زور داشتم نتونستم از جام تکون بخورم. هر چی تلاش کردم نشد و دوباره خوابم برد. وقتی حس کردم چیزی توی دهنم حرکت میکنه یه دفعه از خواب پریدم. حالا با ورود اولین مورچه از راه بینی اون استراب سراغم اومد. مورچای اسبی بزرگ و نزدیک صورتم میبینم. از بینی وارد گلوم میشن. حرکتشون زیر پوست پیشونیم حس میشه. همین که نمیتونم ببینمشون، اما حرکتشون رو توی گلو و چشمم و گوشم حس میکنم، بیشتر مضطرب میشم. با فکهای گازنباریشون پوستم رو نیش میزنن و گاز میگیرن. تموم بدنم بیحس شده و انگار خواب رفتم. گازای مورچه‌ها مثل کندن مو از پای خواب رفته است. مورچه‌ها دور حدقه چشمام حرکت می‌کنن. چشمام سیاهی میره و دیدم تار میشه. می‌دونی؟ حس می‌کنم. حس می‌کنم حتما دارن سفیدی چشمامو می‌خورن. تا شب چشمای منم تبدیل به دوتا حفره میشه. مثل چشمای احمد که با حدقه‌های نیمه خالیش خیره شده به آسمون خالی از ابر. انگار رد پرواز پرنده‌ای رو با نگاه داره دنبال میکنه.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
آقا من عذرخواهی میکنم، حق با شماست.
عذرخواهی میکنی؟
حق با شماست.
بعد اومدی دیگه؟
بله آقا من بعد اومدم. من عذرخواهی میکنم.
شاشو گلم از این بعد حواست جمع باشه.
چش تو فکر شما... بودم ببخشید. من فکرم مشغول بود، عذرخواهی میکنم.
من خواهش میکنم، فقط شما از فری اومدی اصلی.
بله آقا من آقا ماشینتون چیزی نشده که؟
نداشتم.
حتما
سرت برو.
قربونت شما. ببخشید. آقا من روی ماهتو ببوسم بعد ببخشید. قربونت شما.
من غلامتم. نذارم فدای تو بشم. زنده باشید.
بفرمایید.
بفرمایید.
زنده باشید. قربونت بشم.
گذشت راهی به سوی آرامش.
زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همه‌گیری.